أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه 11 از تفسیر سوره مبارکه حدید، از تفسیر مرحوم صدر المتألهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ 18 خرداد 1405. همچنان در مقام تفسیر کریمه چهارم از این سوره شریفه هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش. خب تبیین این نکته‌ای که ناظر به عالم طبیعت و خلق آسمان و زمین است، اون هم در مسئله 6 روز و اون هم به صورت اینکه بعد از 6 روز حق سبحانه و تعالی بر عرش تکیه زده و تدبیر این آسمان و زمین رو داره به دست میگیره، اینا مسائلی است که چون به جانب و ساحت الهی برمیگرده توجیهش بسیار سخت هست و آسان نیست. چون فهم این که حق سبحانه و تعالی در 6 روز بخواهد آسمان و زمین رو ایجاد کند در حالی که هنوز روز و شبی شکل نگرفته، چه مرادی خواهد داشت؟ و همچنین استوای بر عرش نسبت به حق سبحانه و تعالی به چه معنایی هست؟ مسائلی است که فهم اونها نیازمند به تدبیر و تدبر بیشتری است و شواهد و قرائن فراوانتری رو میطلبد. از این رو مرحوم صدر المتألهین یک داستانی رو دارن تحت عنوان کلامون من الحکما شبه رمز بیان میکنن که شاید این در پایان تقریب به ذهنی باشه، تشبیه و تمثیلی باشه تا فهم این مسائل رو بتونه آسان تر کنه. به هر حال هر ملکی و هر سلطانی در مملکت داریش بالاخره قواعدی رو داره و اصولی رعایت میکنه. میخوام در حقیقت اصول و قواعد حکمرانی حق سبحانه و تعالی در نظام هستی که یک نظام تأسیسی است، بدون سابقه است، همونطور که فرمودن لامنشی هست و ابداعی است و هم تدبیرش جای بحث داره و هم آفرینشش، و لذا جای این رو داره که بیشتر راجع به این تدبر بشه، تفکر بشه و آیا نسبت این با حق سبحانه و تعالی، یعنی نسبت خلق با حق که حق سبحانه و تعالی زمام مستقیم خلق رو بخواد به عهده بگیره چگونه خواهد بود. در باب کلامون من الحکما شبه رمز نکاتی رو بیان فرمودن که پادشاهی بود، شأن عظیمی داشت، سلطان عزیزی داشت و واسع المملکه بود، کثیر الجنود و العبید بود و فرزندانی رو یکی پس از دیگری برای او در حقیقت تولید می شدن، یعنی برای او فرزندی می آورد و برای هر فرزندی هم موقعیتی قرار می داد، هر فرزندی هم شرایطی داشت در ملک و حکمرانی خودش، وضعیت خاصی و آداب و آیین خاصی داشت و 3 از این فرزندانی که برای او بودند اینها رو با مکنت و تمکنی که داد یک سرانجام خاصی داشتند، اما الان رسیدن به فرزند 4 که برای او هم نظام خاصی قائلن تا برسن به آخرین فرزند. ثم انه رزق فی الیوم الرابع ابن آخر، برای این پادشاه در روز 4، حالا در روز منظور از روز یعنی 24 ساعت نیست، در یک دورانی، در یک فترتی در حقیقت فرزند 4 او به دنیا آمد. فنشأ و کمل و نما و کان جلدا قویا مقداما، که در حقیقت آدم استواری بود، آدم مستحکمی بود، قوی بود و استوار بود. فوالله ابوه مکان اخوته، پدرش که همین سلطان و پادشاه این سرزمین و اقلیم بود، مکان برادرانش به او تولیت عطا کرد و او رو ولی و والی قرار داد و به اون افراد مملکتش که او والی شده است دستور داد که از او اطاعت بکنن. و این پسر هم فدعاهم، اونها رو فراخون و امرهم و نهاهم، حکمرانی خودش رو با امر و نهی آغاز کرد، اما مردمانش و ملتش ولم یسمعوا ولم یطیعوا، اصلا گوش نکردن و اطاعت نکردن. لأنه کان یشبه المریخ، گویا این که این فرزند شبیه مریخ است. عرض کردیم که بر اساس هیئت قدیم این ستارگان و کواکب ویژه‌ای که در حقیقت بودن عناوین خاص داشتن و هر کدام رو با یه سلسله خصائص و ویژگی‌هایی می‌شناختن که این ویژگی‌ها در حقیقت به گونه‌ای بود که می‌خواستن تطبیق بدن که ویژگی‌های این شخص، این پسر، مثل اون ستاره می‌ماند. ولذا به یکی رو به زحل تشبیه کردن و دیگری رو هم باز به ستاره دیگری در حقیقت تشبیه کردن و بر اساس این تشبیهی که داشتن طبعا او رو با همون خصلت‌هایی که برای اون کوکب نظر داشتند با همون اوصاف معرفی می‌کردند. این فرزند رو هم گفتن که کان لأنه کان یشبه المریخ و بارزوه و با اون پادشاه یعنی فرزند چهارم مبارزه کردند و بارزهم، او هم با اونها مبارزه کرد و ناوشوه و ناوشهم، به جدال و ستیز پرداختند با او و او هم با اونها همینطور. و کان، و بعد این پسر با قوه پدر و نیروهای پدر قوی شد و اونها مسلط شد و کان معیدن به قوت ابیه و غلبهم و بدد شملهم و فرق جمعهم و شتت الفهم و رما بهم فی البر و البحر، با نهایت قدرت بر اونها تاخت و پراکنده کرد و در حقیقت اون الفت و انسجامی که بر خودشون داشتن اونها رو متفرق کرد و همه اونها رو در دریا و صحرا ریخت و همه رو در حقیقت از بین برد. خب وقتی این طور شد ثم بقا وحیدن، دیگه تنها مون مملکتی بود اما ملتی نبودن. ثم بقا وحیدن کل غریب، مثل یک فرد غریبی که ید او و فلا یجاب و یعمرو و فلا یحاب، مردمشون فرا میخوند اما جوابی نمیشنید، امر و نهی داشت اما هیبتی برای او دیگه نمونده بود و از این جهت فقتم و حزن و نعس فنام، با غم و اندوه و حزن به سر میبرد تا خستگی بر او مسلط شد و خوابید. و حمل الی ابیه، و او رو به سمت پدرش بردن و قیل پدرش در حقیقت اینطور گفتند که گفته شد که دعوه، حالا پدرش یا کسی دیگه، فقیل دعوه، رو رها کنید نائما الی یوم الجمعه، این رو هم برای روز جمعه گذاشتن. حالا باید دید برای روز جمعه چه برنامه پدر داره که همه این چهار پسر رو که در حال خواب بودن گفتن که بگذارید اینها باشن تا روز جمعه برای اونها برنامهشون رو اعلام کنیم. بعد از فرزند چهارم، ثم انه رزق فی الیوم الخامس ابن آخر، در روز پنجم، یک یعنی در دوره پنجم فرزند دیگری برای این پدر سلطان روزی شد که این پدر اشبه الناس به اخیه الاول، که این پسر که روز پنجم متولد شد شبیه ترین انسان ها به برادر اولش بود. فتربا و نشأ و کمل و نما و کان هادیا رشیدا طیبا رفیعا، که این هم بر اساس شباهتی که با برادر اولش داشت نشو و نما کرد و رشد کرد و انسان بالغی شد، رشیدی شد، طیب و رفیعی شد و موقعیت خاصی پیدا کرد. پدر هم دوباره مثل سایر برادران او رو والی و ولی قرار داد و والله و ابوه مکان اخوتهی، و او هم در مقام حکمرانی قرار گرفت و دعاهم مردم خودش رو دعوت کرد و امرهم و نهاهم، اما فلم یسمعوا له الا قلیل و لم یطیعوا له الا یسیر، عده کمی حکمرانی و حکومت او رو پذیرفتن و کمتر قبول کردن سخنان او رو، و لذا او هم در حکمرانی طبعا ناموفق بود. ولم یطیع له الا یسیرا لانه کان یشبه الزهره، این فرد شبیه ستاره و کوکب زهره بود با ویژگی هایی که برای کوکب زهره می شناسند. ثم وصبوا علیه، بعد این مردم هم بر او حمله کردند، تاختن، فاخذوا قمیصه الذی البسه امه، و اون پیراهنی که مادر او بر او پیشونده بود اون رو گرفتند و پاره کردند، و این پسر هم فذهب الی ابیه فاستقر علیهم بجنوده و ایدهم بروح منح فسرا فی نفوسهم و تحکم فی لاهوتهم بدلا و قصاصا لما تحکم فی ناسوتهی و اراد ان ینزل من الرأس فقال ابوه اصبر الى یوم الجمعه. این پسر وقتی پلوی پدر رفت با قدرت جنود و سربازان و امکانات و تسلیحاتی که برای پدر بود بر اونها حمله کرد و در حقیقت یک سلطه‌ای پیدا کرد و در حقیقت اگر اونها به لحاظ ناسوتی تاختند، او در لاهوت اونها و یعنی قدرت معنوی و قدرت به اصطلاح اجتماعی و سیاسی بر اونها حمله کرد و در حقیقت اونها رو خار و منکوب کرد. فسرا فی نفوسهم، سریان پیدا کرد و ساری شد در جانهای اونها و تحکم فی لاهوتهم بدلن و قصاصن لما تحکمو فی ناسوت این شخص، یعنی مردم در ناسوت این فرزند و این پادشاه به اصطلاح والی پنجم این پادشاه نفوذ کردن، اما او با قدرتی که براش حاصل شد در لاهوت و در نفوس اونها حاکم شد و این قصاص به این صورت اتفاق افتاد که در ناس اونها اگر در ناسوت او نفوذ کردن، او در لاهوتشون نفوذ کرد. و اراد ان ینزل من الرأس فقال ابوه اصبر الى یوم الجمعه، و اراده کرد که در حقیقت بر اونها عذاب بباراند بر سرشون، ولیکن پدرشون گفت که صبر کنید تا روز جمعه. این هم سرگذشت فرزند پنجم. ثم قال الملك في اليوم السادس للمنجمين، در روز ششم این پادشاه به ستاره شناسان و منجمین گفت که اختاروا لابن الذي يشبه عطارد يوما لينزل الى عالم الكون والفساد فينبه اخوته النيام و ینادیهم الى ربهم فقد رضیت عنهم و یعمرهم بالاستعداد للصلاه فان قدن هو يوم العيد يوم الجمعه فيبرز للغزا و يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. خب الان فردا روز جمعه است و بناست که در حقیقت یک نوع قضاوتی و حکومتی بر این فرزندان بشه که آیا این فرزندان در رفت آمدها و حکمرانی‌های خودشون و با نوع برخوردی که با مردمشون داشتن باید با اونها چگونه معامله کرد و چگونه بر اونها حکمرانی کرد. ثم قال الملك في اليوم السادس للمنجمين، به منجمین گفت که اختارو لابنی الذی یشبه عطارد، یکی از بچه هایی که شبیه عطارد بود در گذشته، که در حقیقت فرزند بله فرزند فرزند اول که شبیه عرض کنم که بله فرزند اول شبیه یکی از کواکب بود که این رو بیان فرمودن. فرزند دوم هم که شبیه برادرش بود، او در حقیقت شبیه زحل بود، فرزند دوم. فرزند سوم هم شبیه مشتری بود. فرزند چهارم هم شبیه مریخ بود و این فرزند پنجم هم شبیه زهره. اینها در حقیقت ستارگانی بودند با ویژگی‌ها و خصائص خاص و این فرزندان هر کدام به یکی از این ستارگان می‌ماند و در حقیقت خصائصی که در هیئت قدیم برای این ستارگان می‌دانستند تطبیق داده بودند به این فرزند. بعد روز ششم سلطان به منجمین گفت اختاروا لابنی الذی یشبه عطارد، که شبیه عطارد بود، روزی رو مشخص بکنن تا او وارد عالم کون و فساد بشه و برادرانش رو از خواب بیدار بکنه و پروردگارشون به اونها ندا بده و از اونها اظهار رضایت بکنه و یأمرهم بالاستعداد للصلاة، که خودشون رو آماده بکنن برای دعا و نیایش در پیشگاه حق. فإن غدا، که فردا روز جمعه است، هو یوم العید، یوم الجمعه، فیبرز للغزا، که اینها بیان در محکمه قضای الهی حاضر بشوند و برای اینها حکم رانده بشود که آیا بر اساس نوع حکمرانی که کردن چگونه هست. و یحکم و بینهم فی ما کانوا فیه یختلفون. فاجتمعت سادة النجوم و رؤساء الکواکب فی بیت المریخ، همه بزرگان از ستارگان و رؤسای کواکبی که بعضن یاد شد مثل مشتری و زحل و عطارد و امثال ذلک در یک خانه بزرگتری مثل بیت مریخ جمع شدند و مشورت کردند و تشاوروا بینهم. فقال رئیس الکواکب و ملکه ها، پادشاه ستارگان و کواکب اینجوری گفتند که انا اختار له من قوتی و ازوده من فضائلی العظمه و الجلاله و الرعاسه و السلطان و العز و الرفعه و البهجه و البها و المجد و السنا و البذل و العطا. رئیس کواکب و پادشاه ستارگان گفت که من برای این فرزند از قوه خودم و از توان و نیرویی که در من هست به او می چشانم و او رو بهرمند می کنم از فضائلی که دارای عظمت و جلال و ریاست و سلطان و عز و رفعت و بهجت و بها و مجد و ثنا و بذل و عطا هست، که همه اینها ویژگی های ممتازی است که برای این رئیس کواکب شمرده شده. گفت من از این امکاناتی که در اختیار دارم به او عطا میکنم و او رو از این امور بهرمند میکنم. و قال شیخهم، که پیر کواکب هست، کیوان، ایشون هم گفت که انا اختار له من قوتی و ازوده من فضائلی، من هم برای او از قوت و توانم و از اون چه که در توشه دارم به او عطا می کنم از فضائل خودم، که این فضائل عبارتند از حلم و وقار و صبر و ثبات و بعد الغور و علو الهمه و حفظ و امانت و فکر و رؤیت رویه، که اینها ویژگی ها و خصائص ستاره و کوکب کیوان است و کیوان از این ویژگی هایی که برای او بود در حقیقت به این فرزند عطا فرمود. اما یکی دیگر از این بزرگان به نام جناب برجیس که قاضی بود و عادل بود، او هم برای این فرزند این امور خودش و خصائص خودش رو ادخار کرد، ذخیره کرد، گفت من هم به او این موارد رو عطا میکنم، انا اختار له من فضائلی و و ازوده من قوتی الدین و الورع و الخیر و الصلاح و العدل و الانصاف و صدق و سیانه و المروءه. اینا ویژگی های جناب برجیس قاضی عادل است که او گفت من از این خصائصم برای این فرزند اینها رو عطا می کنم. اما امر پنجم یا ستاره پنجم، کوکب پنجم، جناب بهرام که صاحب قدرت بود، صاحب جیوش بود، گفت که انا اختار له من قوتی و ازوده من فضائلی. او هم دارای فضائل و کمالاتی بود، گفت از قوت و فضائل خودم به او عطا می کنم، به او این زاد و توشه رو عطا می کنم که عبارتند از العزم و السرامت و النجدت و الشجاعت و الحمت و النشاط و الزفر و الغلبت و البذل و السخاء و التیقظ و الانفه، که اینها خصائص و ویژگی‌های جناب بهرام هست که بر اساس هیئت گذشته ستاره‌ای به نام بهرام یا کوکبی با این ویژگی‌ها، و او هم برای این حاکم و این فرزند این رو عطا کرد. و دیگر ستاره که به نام ناهید هست و اخت النجوم شناخته می شود، به عنوان خواهر ستارگان شناخته می شود، او هم اظهار کرد که من هم توانی دارم و قوتی دارم که به او عطا می کنم، انا اختار له من قوتی و ازوده من فضائلی، که عبارت از حسن و جمال و کمال و تمام و رأفت و رحمت و زینت و نظافت و حب و مودت و سرور و لذت. اینها هم ویژگی ها و امتیازات جناب ناهید است که اخت النجوم هست، و او هم برای این فرزند این قوایی که یا توان و خصائص والایی که برای او بود به این فرزند عطا می کنند، یا این فرزند که فرزند این پادشاه بود و شبیه عطارد بود به او ادار عطا بکنه. اما وقال اخوهم الاسقر، اخو برادر کوچکتر این ستارگان هم، و هو اخفاهم منظرن و اجلهم مخبرن، او از نظر ظاهر در خفا بود ولی خبرهای خوبی از این برادر کوچک ستارگان و کواکب در به گوش می رسید. الذی صنعته ازهر و علومه اکثر و عجایبه اشهر، که به رغم اینکه خودش اخو اصغر است، برادر کوچکتر است و اخفا هم هست منظرن، اما کارش روشنتر و آشکارتر است، علومش بیشتر است و عجایبش هم مشهورتر. او هم در مقام اعطاء کمالات و امتیازات خودش گفت که انا اختار له من قوتی و ازوده من فضائلی و اؤیده من مناقبی، از مناقب خودم، فضائل و کمالات خودم که عبارتند از النطق و الفصاحت و التمییز و الفتنت و و القراءت و کمون فتنه یعنی فتانت و زیرکی و القراءت و العلوم و الحشمه، از این کمالاتی که برای من هست و امتیازاتی که هست هم به او عطا میکنم. اما مادر ستارگان که بر اساس کواکب حالا باید دید اسم او رو چه نامیده اند، او هم به عنوان قالت ام النجوم که این فرزند رو در حقیقت به جهت داشتن این کمالات گفت من هم خصائص خودم رو به او عطا میکنم، انا ارزعه، من به او حالا رضاعت و شیر رو دارم عطا میکنم و اربیه و او رو تربیت میکنم، و او هم اختیار کرد برای این فرزند من قوتهی، از قوت خودش و او رو رهتوشه به او داد و اختار له من قوتی و اختار و اختیار میکنم برای او از قوت خودم و ازبده من فضائلی، فضائلی که این ام النجوم داشت این است النور و البهاء و زیادت و النماء و الحرکت و فی الاقتار و التنقل و فی الاسفار و بلوغ الامال و السیر و الاختیار و علوم و مواقیت العاجال. اینا هم از کمالات این ام النجوم هست که او هم گفت من او رو شیر میدهم و تربیت میکنم و برای او هم از این قوت و کمالاتم رهتوشه فراهم میکنم و این رهتوشه و کمالات از این خصائصی است که یاد شده نور و بها و زیادت و نما و حرکت در اقطار و تنقل در اسفار و بلوغ آمار و سیر و سیر و اختبار و علوم و مواقیت العجال. ثم انه دارت الافلاک و تمهزت قوى الروحانیات. خب در حقیقت دور افلاک به پایان رسید و تمهزت قوى الروحانیات اهل السماوات، یعنی قوای روحانی اهل سماوات که همین کواکب بودن، افلاک بودن، ستارگان بودن و نجوم، اینها هم به این فرزند داده شد. فنزل الى عالم الكون والفساد، و این کمالات و اینها در این شخص پدیدار شد و در عالم کون و فساد ظاهر شد. فی لیلت القدر قبل طلوع الفجر، همونطوری که تنزل الملائکت و روح فی ها به اذن ربهم من کل امر، از تمام اموری که در آسمان بود و سماع رزقکم و ما تو ادون، در شب قدر نازل می شود و به یک نفر عطا می شود و اینها هم به اصطلاح این گونه عمل کردند و این کمالات در یک شب قدری تا قبل از طلوع فجر به این شخص داده شد. ثم انه دارت الافلاک و تمخزت قوى الروحانیات اهل السماوات، فنزل اینها الى عالم الكون والفساد في ليله القدر قبل طلوع في ليله القدر قبل طلوع الفجر صاحب النشور لينفخ في السور، و برای اینکه همون طوری که در حالا در تشبیه، حالا فعلا ما نمیتونیم مقایسه بکنیم، ولی همون طوری که در شب قدر عطا میشود به ولی و صاحب عالم به اذن الله سبحانه و تعالی و او هم توزیع میکند، این گونه به همه موجودات میرساند، این هم هست. صاحب النشور لینفخ فی الصور، فمکث هذا المولود فی الرحم و الرحم 40 یوما من ایام شمس و 20 یومن فی الرضا حتی تربا و نشأ و کمل و نما و کان اشد الناس شبحن شبحن به اخیه الثالث. فرزند ثالث این شخص هم بر اساس اونطوری که در حقیقت بیان کرده بودند این بود که ثم انه رزق فی الیوم الثالث ابن آخر و کان اشبه به اخی اخویه الذین تقدموا ذکرهما و کان خیرا فاضلا مهججا مهجاجا فوالله ابوه مکان اخویه. و همین این ویژگی ها رو در حقیقت به این فرزند سوم عطا کردن. فمکث هذا المولود فی الرحم 40 یوما، 40 روز در رحم مادرش بود، من ایام شمس، و 20 یومن فر رضا، و 20 روز هم در مقام رضا، حتی تربا و نشه و کمل و نکنما و کان اشد الناس شبهن به اخیه سالس و انه کان یشبه العطارد الذی هو اخ المشتری، برادر سوم شبیه عطارد است که برادر مشتری است. فسار هذا المولود بین اخوتهی اتمهم. حالا با توجه به این ویژگی هایی که از این ستارگان دریافت کرد، این می شود اتم برادران. فسار هذا المولود من بین اخوتهی اتم و اتمهم بنیتن و اکملهم صورتن و کان ادیبا عالما حکیما ملکا عزیزا رحیما اماما عادلا نبیا مرسلا. با این ویژگی ها در رأس برادران و در صدر جایگاه اونها قرار گرفت. فوالله ابوه مملکت اخوته کلها، پدرش در حقیقت مملکت همه برادرانش را به او عطا کرد. فزهر و قهر من خالفه و رفع و عز من وافقه او، هر کس که مخالفش بود بر او غلبه پیدا کرد و او رو مغهور خیش ساخت و بر همه در حقیقت اونها مسلط شد و هر کسی که موافق او بود او رو هم مقام و پست و سمت داد و عزیز کرد و رفع و عز من وافقه او و حکم فی مملکته نحو 30 یوما من ایام الشمس، در مملکت خودش حدود 30 روز از ایام شمس در حقیقت حکمرانی کرد و غلبه پیدا کرد. اما در یه همچین وقتی ثم اصابت حل عین، یه چشم زخمی به او زده شد، فعتل و او بیمار شد و بقی علال فراش، روی دیگه در حقیقت بستر بیماری قرار گرفت، نحو یوم من ایام القمر، مریض الجسم علیل النفس. خب البته با این تعابیری که دارن که ایام شمس ایام قمر، این هم باید در بر اساس هیئت گذشته رسیدگی بشه که مراد آیا ایام قمر چه مقدار هست، ایام شمس چه مقدار هست، یا اون به اصطلاح 60 روزی که در رحم مادر بود که 40 روزی که در رحم مادر بود مراد کدام است من ایام شمس یا ایام رضاعت یا 20 یوم فی الرضا بوده. اینا رو باید بر اساس اصطلاحاتی که در هیئت نجوم قبل بود مطالعه کرد. بفهمن که فعتل و بقی علی الفراش نحو یوم من ایام القمر، مریض الجسم علی النفس، ثم تحول الى دار اخرى و نهز قليلا و مشى و نشت و انبسط و دخل الى کهف ابیه و نام ما اخوته. او هم بر اساس این وضعیتی که پیدا کرد و چشم زخم خورد و مریض شد و در بستر بیماری قرار گرفت، به دار اخرى در حقیقت منتقل شد و یک مدار هم اونجا موند و نهز قليلا و مشى و نشت و اون در اون نشأه هم مشی و نشی تاست و انبسطه و دخل الى کهف ابیه و نام ما اخوتهی. او هم وارد غار و کهف پدرش شد و با برادرانش او هم در عالم رؤیا و خواب قرار گرفت. حالا همون خوابی که الان بر اساس آیاتی که میخوان تلاوت کنن مربوط به قضیه حضرت یعنی اصحاب کهف هست و اون مسائل دارن بیان میکنن. فمکثوا زمانا فلما انقضى دور الرقاد، وقتی دوران رقاد و خواب و به اصطلاح خوابیدن در غار تمام شد و تقارب المیعاد و وقت میعاد نزدیک شد، ناداهم الملک، اون سلطانی که بر اونها بود ندا داد دیگه بسه از خواب بیدار بشید، الم یعنی لکم ان تنتبهوا، آیا وقتش نرسیده که بیدار بشید، من نومکم و استیقظوا و استیقاظ پیدا کنید و بیدار بشوید، و تذکروا ما نسیتم من امر مبدئکم، آنچه را که در مقام حکمرانی داشتید و فراموش کردید فرمان مبدأ و آفریدگارتون رو، آیا وقتش نرسیده که الان به شما متذکر بشیم که چه اشتباهاتی داشتید و چگونه بوده است، و ترجعوا معادکم من اسفارکم، این سفرهایی که شما داشتید در حقیقت مسیرتون بود و در نهایت هم بایستی به مقصدتون و معادتون برگردید، و تعهو و پناه ببرید الى دار مقامکم ان قربتکم، آیا وقتش فرا نرسیده، آیا با این همه به اصطلاح دورانی که بر شما گذشت و خوابی که داشتید الان وقت بیداری نیست، فقط تم خلق السماوات السبع فی ستت ایام، خب الان دیگه اون ست ایامی که هر یوم هم 1000 سال بود وقتش تمام شده و الان وقت حکمرانیه، و قدن الجمعه، فردا روز جمعه هست، همه شما یستوی بکم علی العرش و یحمله یوم ازن سمانیه، در اون روز 8 فرشته و ملک اون عرش رو حمل میکنن و بر اساس حکمرانی که بر اساس این عرش میشود بر شما قضاوت خواهد شد. یستبی بکم علال عرش و یحمله یوم ازن سمانیه، که اینها در حقیقت الهامات لفظی و عبارتی است که از قرآن می شود. فن تو به حد لذالک الاخوه، و به خاطر همین همه برادران بیدار شدن که الذین قیل، در باب اینها گفته شده است که انهم سبعتون و سامنهم کلبهم، بعضی ها این طور گفتن که این برادران هفت نفر بودن و هشتمیشون سگشون بود. بعد رقدتهم ثلاثمئه و اربعین و خمسین من ایام شمس و حساب القمر، بعد اینکه اینها خوابیدن 354 سال، 354 سال من ایام شمس به حساب القمر، که اینها را در حقیقت باید با معیارهای نجوم گذشته و هیئت سابق تحلیل کرد. یتذاکرون، با هم صحبت میکردن، مذاکره میکردن که کم لبستم فی کهفکم، شما چند سال خوابیدید یا لبستم صبر کردید و منتظر موندید. فقال ابوهم لاخیهم، پدرشون به برادران گفت فلا تمارفیهم الا مراء ظاهرا، دیگه نزاع نکنید، مراء نداشته باشید و گفتگوی ظاهری مانعی نداره. ولا تستفت فیهم منهم احدا، و از کسی هم در حقیقت استفتا نکنید، سوال نکنید، با کسی گفتگو نکنید، با کسی جدال نکنید. و در حقیقت همون سخنی که بزرگ اصحاب کهف به یارانش گفت که وقتی وارد شهر میشوید با کسی گفتگو نکنید، جدال نکنید و از کسی سوال نکنید و خیلی راحت و مخفیانه برید و برگردید. ولا تستفت فیهم منهم احدا. فاخفا امرهم و کتم اسرارهم، و پدرشون هم امورشون رو مخفی نگاه داشت و اسرارشون رو مکتوم نگه داشت. چون لانه ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، پدرشون نفر آخری بوده، ولا خمسه الا هو سادسهم، ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه وهو يوم جمع الخلائق كلهم للجزاء. حالا اینها رو در حقیقت دارن بر اساس معیارهای قرآنی پیش میبرن که مراد چی هست، و دارن تطبیق میکنن وضعیت برادران رو با این آیات. و کما ان للملکه مدینتون، کما ان للملک مدینتن فیها جنوده و ممالیکو، همونطوری که هر مملکتی یک قلمروی داره، یک سرزمینی داره، یک مدینه‌ای داره که ملک در اون مدینه حکمرانی میکند، که در اون مدینه هم جنود و ممالیک اونجا حاضرن، ولی اهل تلک المدینه هم امالون و سناعون، کارگرانی هستن، صنعتگرانی هستن، نجارانی هستن، بناهایی هستن و امثال ذلک که اجرت و روزی دارن. و فیهاد، در اون مدینه تجارون و بیاون، تجارت کنندگانی، خرید و فروش کنندگانی، یا تعاملون به موازین موضوع، که به اصطلاح کالاهای موزونی، کالاهای کیلی و مکائیل، و لهم همطور، اینا بالاخره با هم زد و خوردی دارن، دعوا و نزاعی دارن، و لهم مظالم و خصومات، و لهم فیها قضاتون و عدول، که در شهر همه اینها وجود داره دیگه، هم کارگر هست، هم صناع هست، هم تجار هست، هم بیاع هست، و هم دعوا و نزاها و امثال ذلک هست، و طبعا قضاتی هم دارن، عادلانی هستن که در بین مردم حکومت میکنن، و لهم فقهون و احکامون و فصول، که در حقیقت سلسله قوانینی، ضوابطی، احکامی، فصولی که فصل الخطاب باشه و بتونه حرف نهایی رو بزنه وجود داره دیگه. این اقتضاء مملکتداری و حکمرانی است و مدینه است که بایستی باشه. و ان من سنت القضا، در سنت قضا هم همین است که بیان افراد متهمین، دادخواهان بیان و بارزان بارزانه بشینن و صحبت کنن، و الجلوس فی کل سبعه ایام یوم واحد، در هر هفته یه روز رو برای این امر اختصاص میدن تا عدالت و دادخواهی اتفاق بیفتد. فها کزا یجری حکم النفوس من نفوس الکلیه و ملائکت الله تعالی الاماله به اذنه. بله، و این گونه در حقیقت حکمرانی اتفاق میفته. البته فرشتگان الهی هم امالانی هستند، مدبرات و مسئولانی هستند که به وسیله اونها عدل الهی جاری می شود. فها کزا یجری حکم النفوس الکلیه و حکم ملائکت الله تعالی الاماله به اذنه فی الانفس الجزئیه، که در حقیقت این ملائکه و نفوس کلیه امال الهی هستند و به اذن الهی در این مملکت حکمرانی می کنند. فی الانفس الجزئیه، اینها نفوس کلیه هستند، ملائکه الهی هستند، امال پروردگارند که به اذن حق در انفس جزئیه، در یکایک که بین افراد و آحاد انسانی، فی کل سبعت ایام کل یوم الف سنه، در هر هفت هزار سال، که هر سال هر روزی هم در این هفت روز که هر روزی هم هزار سال هست، در اون روز هفتم حکمرانی و قضاوت انجام می شود. فی کل سبعت ایامن، که کل یومن الف سنه هست، لعرض الخلائق، که همه خلائق رو در روز هفتم به پیشگاه حق سبحانه و تعالی که عزیز و جبار و واحد و قهار هست می برند تا حکمرانی اتفاق بیفته. لدل عزیز الجبار الواحد القهار لفصل القضا، برای اینکه حکمرانی حق سبحانه و تعالی به این صورت که قضای فاصل و تمام کننده حاصل بشود بین افراد، به استخدام الملائکه الاماله به اذنه، که البته این ملائکه اماله و کارگران الهی هم به کار گرفته می شوند تا احکام الهی رو جاری کنند. البته فلا تظلم نفس شیئا، به احدی کمترین ظلمی نخواهد شد، و ان کان بلو این ظلم مثقال حبتن من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسفین، اگر این ظلم به اندازه یک حبه از خردل باشه ما اون رو میاریم تا در حقیقت بر اساس عدل حکم بشود، و خدا هم در بررسی و محاسبه دقیق است و بر نیازی به دیگری نیست. و کفا بنا حاسبین. و روی عن النبی صلی الله علیه و سلم که انه قال عمر الدنیا سبعه آلاف سنه، عمر دنیا 7000 ساله، من بوئست فی آخر این 7000 سال، یعنی در اون سال 1000 آخر، و قال بعد فرمود که لا نبی بعدی علی هذه الامه یقوم القیامه و هو یوم الارض الثانی، در اون ارض ثانی قیامت ظهور پیدا میکنه. کما ان یوم الارض الاول ما اشار به الیه به قوله، دو تا ارض هست، دو تا حکمرانی هست، یک حکمرانی رو شاید به اون روز قیام، روز آخر دنیا حساب میکنن، روز ظهور مثلا حضرت بهدی سلام الله علیه، و روز قیامت هم ارض ثانی است که فرمود و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم، این ظهور اول است که در اون ظهور اول همه و همه به ربانیت و ربوبیت حق از اونها سوال شد و همه گفتن قالوا بلا شهدنا، و حق سبحانه و تعالی می فرماید که ما این رو در روز قیامت در حقیقت شاهد قرار میدیم که شما در چنین روز ظهوری در این عرض اول گفتید ان تقول یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین، ولی ما در روز قیامت شهادت میدهیم که شما این عرض اول رو انکار میکنید. و بین المیومین، بین این دو روز که عرض اول باشه و عرض ثانی، مدت سبعت آلاف سنه، 7000 سال بین این دو عرض طول میکشه. و کما ان فی المدینه لاهلها جنان و میادین و انهار و بساتین، همونطوری که یک مملکتی که قلمرو به حکومت یک سلطان و ملک هست، بالاخره این مملکت و مدینه بوستانها و گلستانهایی داره، میادینی داره، انهار و بساتینی داره، اونجا هم همینطور هستش در اون عرض ثانی. و فیها مجالس و مزایقه و مساجنه، اینجا هم در این آخرت هم سلسله مجالسی هست یا زندانهایی هست و تنگناهایی هست که افراد بر اساس شرایط خودشون در این مکانها قرار میگیرن. فل اولا لنزاحت النفوس و بهجتها و سرورها و لذتها و نعیمها، اون مراحل اولیه در حقیقت برای اون نفوس پاک و منزه هست که به جهت نزاحت این نفوس و بهجت و سرور این نفوس و لذت و نعیمشون جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. اما گروه دسته دوم و ثانیه لعقوبتها، برای اینکه انسانهای چرکدار و رینداری بر نفوس بودن. عده اول، دسته اول، لنزاحت نفوس و بهجت اونها خب امکانات و فضای مناسب فراهم می شد، اما دسته دوم برای اینکه نفوس آلوده داشتن، لعقوبتها و عذابها علی قدر جرائمها و ذنوبها، فهاکذا، و همینطور طبقات بعدی و طبقات بعدی، فی طبقات الوجود و مراتب الکون فسحتن و سعتن. اهلها، دسته اول، فی جنات نعیم و روح و ریحان و نعمت و رزوان و مجالس، و دسته دوم هم و مجالس و درکات اهلها، فی عذاب علیم و عقاب شدید و قصت عظیمه که ما ذکره الله فی التورات و الانجیل و فرقان، که خدای عالم در تورات و انجیل و فرقان این دسته ها رو بیان فرمود و جایگاه اونها را، اگر دسته خوب باشند در بهشت و بد باشند در جهنم و جهیم، رو بیان فرمودن. فی مواضع کثیره من نعت الجنان و لذاتها و همچنین و وصف نیران و آفاتها. حالا این در حقیقت اونچه که مرحوم سید مسلم متعلین بیان داشتن بیشتر در مقام تبیینه. همین نکته بود که این 7000 سال و این 7 ایام که 6 روزش در خلق گذشت و روز 7 در عرش بر حکومت، این رو خواستن تطبیقی بدن، هم به لحاظ تشبیه و تمثیل به ملک دنیایی و هم اینکه نهایتاً به آخرت می انجامد و در آخرت هم خدای عالم حکمرانیش را به ثواب و عقاب می رساند و اهل خیر و نزاحت را به ثواب و اهل شر و سوء را هم به عقاب می رساند. هذا تلخیص ما وجدنا من کلام الاکابر العظام، که اونها اکابر عظام از باب تشبیه و تمثیل خلقت عالم، که خدای عالم این عالم را در 6 روز خلق کرد و روز 7 رو روز حکمرانی قرار داد، در دنیا هم همینطور است، در آخرت هم همینطور است. هذا تلخیص ما وجدنا من کلام الاکابر العظام فاوردناه، اینجا ما ذکر کردیم توضیحاً للمقام، برای اینکه مقام فی ستت ایام را که خدا فرمود فخلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش رو یه توضیحی داده باشیم. ولی یعذرنی بعض اعلام الانام، برخی از بزرگان از جامعه منو معذور بدارن، اونهایی که خردمندن و میدونن که من بر اساس تشبیه و تمثیل و اینکه ذهن آماده بشه برای فهم این معنا این مطالب رو نقل کردم. ولی یعذرنی بعض اعلام الانام من اولد درایت و الافهام فی الخروج عن تورهم، خب این یه مقداری از تور تفسیری خارج است، داستان گفتن جایی برای مسائل تفسیری نداره، فقط برای این بود که بتوانم به افهام این مطالب رو نزدیک تر کنم. لبعد المرام والله ولی الهدایت فی البدایت و النهایه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 12 از تفسیر سوره مبارکه حدید، از تفسیر مرحوم صدر متعلیم رضوان الله تعالی علیه، به تاریخ دوشنبه 18 خرداد 1405 به آیه 4 از این سوره مبارکه رسیدیم که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعلم ما یلج فی الارض بله ظاهرا این آیه 5 هست ولی اینطور اینجا ثبت شده. یعلم و شاید ادامه همون آیه باشه. یعلم ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر. خب در راستای اونچه که در سوره مبارکه حدید از آغاز شروع شد که مربوط به تسبیح حق سبحانه و تعالی از جایگاه همه موجودات نظام هستی و فلسفه و علت این تسبیح و تمجید حق سبحانه و تعالی و همچنین اسماء حسنای الهی که شایستگی تعظیم و تمجید و خضوع و سجود ما سوی الله در پیشگاه حق تصحیح و اصلاح می کند که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و همچنین خصیصه احیا و اماته و همچنین ویژگی تصرف و مالکیت در ملک و ملکوت و ظاهر هرچه که در نظام هستی هست، همه و همه اینها در حقیقت در راستای یک جهت و اون تسبیح ما سوی الله در پیشگاه پروردگار عالم است. یکی دیگر از خصایا و خصائصی که در حق سبحانه و تعالی و درباره اون مطرح است، علم اوست به جزئیات نظام هستی و هر چه که در نظام هستی است او عالم است، و چه اون چه که در عالم امر و ملکوت می گذرد و چه اون چه که در عالم ملک و ظاهر و خلق می گذرد. در این کریمه دو امر قابل بحث و بررسی است که مرحوم صدر متعلیم به اون میپردازن. امر اول این هست که اون چه که در درون زمین وارد میشود و اون چه که از زمین خارج میشود، این یک، و اون چه که از آسمان نازل میشود و اون چه که به سما و آسمان عروج پیدا میکند، همه و همه با همه جزئیاتشون در پیشگاه حق سبحانه و تعالی حاضر است و معلوم حقاً و خدای عالم به اونها علم دارد. علم به جزئیات اونچه که در نظام خلقی می گذرد، چه اونچه که از عالم سما به عالم عرض می رسد و چه اونچه که از عالم سافل و عرض به عالم اعلا و سما می رسد. این یک مطلب. مطلب دوم این است که و فرمود و هوا معکم اینما کنتم. این معیت یکی از مهمترین و اصلی ترین حیثیات جهان خلقت است. هیچ تردیدی در این نیست که ما سوی الله به او قائمند و هر چه که از ناحیه اوست قوام بخشندگی و ایجاد است و هر چه که به ما سوا برمی گردد تقوم به ذات ربوبی است. این معیت یکی از مهمترین مسائل هستی شناسی است که چگونه حق سبحانه و تعالی با موجودات هست. گاهی تعبیر می شود داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، خارجون انها لا بالمزایله. گاهی تعبیر می شود اینما کنتم هوا معکم اینما کنتم و سایر تعابیری که در قرآن کریم آمده است و این معیت به بهترین وجهی در نظام فلسفی صدرائی و حکمت متعالیه تبیین شده که در جای جای بحث‌های فلسفی هست و مرحوم صدر متعالیین هم از اون مباحث در پیشبرد معنایی و فهم درست تفسیر این آیات استفاده می‌کنند. این هم مقوله دیگری است که مرحوم صدر متعالیین به او می‌پردازند. اما مقوله اول که علم حق سبحانه و تعالی به جزئیات نظام خلقی است، هر آنچه که از آسمان به زمین می آید و هر آنچه که از زمین به آسمان می رود، هر چه که وارد زمین می شود و هر چه که از زمین خارج و به سما برمی گردد، همه و همه اینها را حق سبحانه و تعالی می داند. اما چه چیزی در زمین وارد می شود و چه چیزی از زمین خارج می شود، یا چه چیزی از سما نازل می شود و چه چیزی به سما عروج می کند، مواردی است که ایشون اشاره می فرمایند. ای یعلم ما یدخل فی جوف الارض و یستتر فیها، خدای عالم هر آنچه را که در جوف و باطن زمین وارد می شود و داخل می شود رو می داند و در درون زمین مستتر و پنهان است. خب چه چیزهایی در داخل زمین میره؟ من البذور، از بذرها و حبوبات و هسته ها و امثال ذلك و غیرها. این یک جهت که هر آنچه که داخل در زمین می رود و آنچه که از زمین می روید و ما یبرز من الارض و ما یتکون منها، اون چیزهایی که وارد زمین میشه و تکون پیدا میکنه و صورت پیدا میکنه، اونها هم مورد آگاهی و علم حقن. حالا اونچه که از زمین می روید از نباتات و گیاهان طبعا مورد علم حق است. یا نه، یه سلسله مسائلی است که وارد زمین می شود و در درون زمین تربیت می شود و پخته می شود و از قوه به فعل در می آید. او یعلم ما یتربا فی الارض من المعادن و النبات و الحیوان و ما یخرج منها و یکون علی زهرها من هذا، هر اون چه که در درون زمین پرورش پیدا می کند، رشد پیدا می کند، از معادن، از نباتات، از حیوانات و آنچه که خارج می شود از زمین و یکونو علا زهرها و روی زمین می ماند و پیداست و آشکار است، مثل همین معادنی که از درون زمین پخته شدند و تربیت شدند و تعبیری رشد و نما پیدا کردند و اکنون آشکار شدند. و یکونو علا زهر الارض من هازا، خدای عالم فیعلم اعیانها و اطوارها و تقلباتها و احوالها من القوت و الفعل و الکمون و البروز، همه این جزئیات را حق سبحانه و تعالی بدون کمترین خفا و استتاری در نزد حق همه مشهود و مکشوفند. اعیانشون را، عین و وجودشون را، تطورات وجودی و تقلبات وجودی اونها، حال به حال شدن اونها، دگرگونی احوالی که پیدا میکنند، از قوه به فعل، یعنی یک زغال سنگ اگر در معدن طلا قرار بگیره، خب بعد از قرنها این همین زغال سنگ بر اساس تغییر حالاتی که حاصل میشود، از اون جهت که قوه طلا شدن در همون زغال سنگ هم وجود دارد، کم کم به فعلیت میرسد و از کمون به بروز میرسد، از اون که مخفی بوده و آشکار میشه. و حتی و مدت یعلم و مدت بقاء این اعیان و وقت فنائها، که اینها از بین میرن، فرسوده میشن، تباه میشن. و این یک جهت، بخش اول که یعلم و ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. اما آنچه که از سما نازل می شود، یعلم و ما ینزل من السما من مطر و ملک، هم به لحاظ سماع ظاهر که برف است و باران است و تگرگ است و امثال ذالک، که حالا ابر است و باد است و مه است و خورشید است و همه اینها هم از آسمان به زمین میتابند یا نور میدهند یا باران هست یا هر چی که وجود دارد، باد هست، همه اینها که به زمین اصابت میکند خدا اینها را میشناسد و میداند. و اگر سماع معنوی باشد، ملکی عرض کنم که فرشته‌ای مدبر امری، همه اینها رو باز حق سبحانه و تعالی میداند و یعلم ما ینزل من السماء من مطر و ملک و غیر ذلک، حتی القوا و الکیفیات و مبادئها و فوائدها و ارزاق الخلق، همه و همه اینها مورد آگاهی و علم حق سبحانه و تعالی هستند. ازل جمیع و همه اونچه که چه در لحاظ سماع ظاهر چه به لحاظ سماع باطن، از اونچه که از سماع نازل می شود خدا می داند. ازل جمیع و مما ینزل و من السماع و قوله تعالی و فی السماع رزقکم و ما توعدون، که در حقیقت چه رزق مادی و چه رزق معنوی از آسمان برای زمینیان میبارد. و فی السماع رزقکم و ما توعدون و ما یعرج فیها، و اونچه که در آیه آمده یعرج فیها یعنی عروج میکند و بالا میرود و صعود میکند به سمت سما، ایس ادو الاسما من الملائکه که حفظه هستند. خب ملائکه حفظه حافظان انسان ها هستند، تنزل پیدا میکنند. تتنزل علیهم الملائکه که هستش که یا و لو استقاموا للطریقه لاسقیناهم ما ان غدقا، خب همه اینها از امور سماوی است که بر امر زمینی نازل می شود. و ما یعرج فیها ایس ادو الیها من الملائکه الحفظه و ما یکتبون، اونچه که می نویسند من الاعمال الخلائقه کلها، اون کارهایی که انسان ها انجام می دهند، مکتوبات اونها هم به عالم سما می رود. که این کتابت کتابت مادی نیست، وقتی فرشته‌ای بر صحف و الواحی می نویسد اینا همشون حالت تجردی دارن و لذا باطن اعمال ملکوت اعمال مکتوب است و به صاحب ملک هستی یعنی خدای عالم و مأموران او می رسد. این بخش اول آیه که اینا رو باید توضیح داد. و اما بخش دوم آیه که فرمود و هو معکم اینما کنتم، می‌فرمایند که و هو معکم ای عالمون بکم اینما کنتم. خب این رو به تفسیر ظاهری در حقیقت بگیریم و به هر حال تفسیری که مفسرین می‌کنند هو معکم رو در حقیقت به عنوان عالمون بکم اینما کنتم تفسیر کنیم، اما حقیقتش انشاءالله روشن می‌شود که معیت به چه معناست و فی ای احوال من احوالکم و صفاتکم التی انتم علیها، و در هر حالی که هستید خدا شما رو میداند، به شما آگاه هست در همه احوالاتی که هستید و صفات و خصالی که دارید، همه حتی تطوراتتون و نشعات وجودی که در نشعه طبیعت پیدا میکنید همه رو میداند. و فی ای احوال من احوالکم و صفاتکم التی انتم علیها و افعالکم و ففی اقوالکم التی فعلتموها و قلتموها، فعلتموها و قلتموها، هر آنچه که میگویید و هر آنچه که عمل میکنید مورد علم خداست و معلوم حق سبحانه و تعالی. و نهایتا هم آیه به اینجا میرسد که والله به ما تعملون بصیر، بصیر هر کاری که شما انجام میدهید من خیر و شر، حق سبحانه و تعالی شهید است، آگاه است، هیچ چیزی از دید حق سبحانه و تعالی مخفی نیست، از شهیدون. بعد بر اساس این در حقیقت یک لازمی هست و این استش که چون خدا شهید است و بصیر است فیجازیکم علی وفق اعمالکم، بر اساس اونچه که عمل کرده اید خدای عالم جزا خواهد داد، اگر عمل خیر باشد ثواب و پاداش، و اگر نه کیفر و عقاب معاذ الله به انسان برمیگردد که این یوم الدین و یوم الجزا این امر اتفاق خواهد افتاد. این مکاشفتون مربوط به این بیانی است که تا کنون به صورت اجمال و ظاهر آیه بیان شده است. یه مقدار دقیق تر این دو فضا را، هم مقام اول که ورود و خروج در عالم طبیعت و زمین هست، و هم مقام ثانی بحث که معیت الهی است و یک توضیحی بیان می کنند. مکاشفتون یعلم ما یلج فی ارض العالم الجسمانی، اونچه که در زمین عالم جسمانی وارد می شود، التی هی تحت عوالم الامر، که این عالم جسمانی ملکیست، ناسوتیست و خلقیست، تحت عالم امر در حقیقت راهبری می شود، التی هی تحت عوالم الامر، که اونجا چی هست؟ اونجا اگر اینجا صورت جسمی است، از اونجا صورت نوعیه نازل می شود، من از صور نوعیه لانها من صور معلوماتی هایی، اینها هم مورد علم حق است. اگر صورت نوعی شجر، حجر، عرض، سما می آید، اینها معلوم الهی هستند و خدا بر اینها علم دارد. و یعلم ما تخرج، اونچه که از زمین عالم جسمانی خارج می شود، من الارواح. خب ارواح هم تا زمانی که در بدن هستند، خب در عرض عالم جسمانی هستند، وقتی از بدن خارج شدند دیگه به عالم سما برمی گردند. و ما تخرج من الارواح التي تفارق، این عرض عالم جسمانی را، و صبر التي، و ما تخرج من الارواح و من الصبر التي تزایلها عند الفناء والفساد. خب این کون و فسادی که اتفاق می افتد، یا حرکت جوهری که اتفاق می افتد، این صبرهایی که یکی پس از دیگری میان و می روند، اونهایی که می روند عروج پیدا می کنند. و صبر التي، و صبر التي تزایل، و این عرض عالم جسمانی را، این در فناء والفساد. و هیه به عینها، این صبر به عینه همون صبری هستند که از آسمان نازل شده. البته اون وقتی که نازل شدند حالت بالقوه بود، و اکنون که به سما برمی گردند حالت بالفعل هستش. یلتی تنزل تنزل من سماع عالم الغیب الی عرض عالم الشهاده، این مرحله اولا. و مرحله ثانیه، و تعرج فی العالم غیب بعد الاستکمال و بعد تطیر الیها، بعد از اطواری که طی شده است به عالم سما برمی گردند. به جناحی العلم و العمل، بعض از این قوا و امور بالقوهی که نازل شده اند حیثیت علمی دارند، و بعضی ها هم حیثیت های عملی، که وقتی این دو حیثیت تأمین شد و به فعلیت رسید، این دو جناح علم و عمل به عالم سما برمی گردند. یا اینکه بگیم آیون زل من سماع الروح الکلی من العلوم الکلیت و الانوار العظیمت الفائزت علی القلب، و یون زل منه الى عرض نفس جزئیتن و ما یعرج. به هر حال هر آنچه را که از سماع عالم، حالا سماع یا عالم ملکوت است یا عالم جبروت است یا عالم لاهوت است، همه این عوالم که سماویات هستند از اونها نازل می شوند، و در هنگام برگشت هم برخی ها به ملکوتن، برخی به جبروتن، و برخی هم به لاهوت. این داد و ستد نظام خلق با نظام امر عالم سما و عالم عرض بسیار شگفت است و ناشناخته است. این داد و ستد بسیار عجیب است و رفت آمد این حقایق لحظه به لحظه است. و اینکه در منابع حدیثی ما و دعا و مناجات هست که مختلف الملائکه، که این فرشتگان هر لحظه اینها نزول میکنند، پایین میان و بالا میروند، محل اختلاف و آمد و شده فرشته هاست، همین منظور است. او ما ينزل من سماء الروح الكلي من العلوم الكليه و من الانوار العقلیه، که اینها در مرحله عالیه هستند، بعد نازل بر قلب میشوند و از قلب هم به درجات و مراتب پایینتر مثل مثال و خیال و حس و امثال ذلک، که اینها وارد زمین میشوند. او ما ينزل من سماء الروح الكلي من العلوم الكليه، که این مثلا مال عالم جبروت هست، الانوار العقلیه که الفائز است علی القلب، و ينزل من القلب الی ارض النفس جزئیتن، که تا زمانی که در قلب هست کلی است، وقتی به ارض نفس میرسد جزئی و محدود میشود و از قضا به قدر مینیاید و در اینجا تقدیر میشود. این آنچه که از آسمان میآید به زمین، و برعکس هم هست. و ما یعرج فیها، اونچه که در سما وروج و ورود پیدا میکند، من الکلیات المنتزعه من الجزئیات المحسوسه. خب این امور جزئی محسوس یک سلسله امور کلی از اونها انتزاع میشود و اینها به عالم ملکوت و عالم عقل برمیگردند. و ما یعرج فیها، اونچه که عروج میکند در همین آسمان، من الکلیات المنتزعه من الجزئیات المحسوسه و هیئات الاعمال المزکیه. خب هم علمن و هم عملا انسان کامل میشه و این کمال او به عالم عقل و به عالم کلیات میرسه، و الا جزئیات همه و همه تحت شعاع اون امور کلی هم مثل یک مفهوم کلی، مثل الانسان، که این الانسان شامل همه افراد انسان میشه. همه کارهای خیر و خوب انسانها در یک مدل عقلی و کلی قرار میگیره و از این جهت ارتقا پیدا میکنه، چون اون عالم عالم کلیات است و جزئیات راه ندارن، جزئیات مندک که در اون امر کلی هستند. و ما یعرج فیها من الکلیات المنتزعه من الجزئیات المحسوسه و من الحیات و من حیات الاعمال المزکیه. و الاول اشاره الى العلوم الموهوبیه التي تفیز اولا على القلب. این که فرمود ما ينزل من السماء یا من سماء الروح، اینا ناظر به اینکه اول هست، ناظر به علومی است که وهابی است، بخشیدنی است، یعنی از ناحیه حق سبحانه و تعالی اینها آمده. هر آنچه که مثلا در این قرآن کریم هست علوم موهوبیه است، علومی است که خدای عالم افاضه فرموده، بخشیده. التی تفیز و اولا اینها افاضه شده است علی القلب، فتتمثل فی الخیال، اینها تنزل پیدا میکنه و تمثل پیدا میکنه در عالم خیال، حکایته و تنزل و علیه مثاله، و به عرض نفس انسانی اون حد مثالیش میرسه. و اینها اون چیزهایی است که ينزل من السماء هست. اما بخش دوم که به ما یعرج فی السماء، و ثانی اشارتون الى العلوم الکسبیه التي که ترتقی الى العقل، وقتی انسان از حسیات به در آمد، از خیال و وهم به در آمد و به عقل رسید، هر آنچه را که فرا گرفته اهم از حوزه علم و حوزه عمل ارتقا پیدا میکنه و به عالم عقل سفر میکنه. و ثانی اشارتون الى العلوم الکسبیه التي ترتقی الى العقل بعد ترتقی الى العقل بعد ان یقع الاحساس بالجزئیات الجسمانیه و تنتزع منها الکلیات، این بعد از اینکه این جزئیات جسمانیه در مدار جسم و بدن انسان شکل گرفت، اون بخش کلیش که منتزع است و انتزاع می شود و عالم عقل سفر می کند و عروج می کند. بعد ان یقع الاحساس بالجزئیات الجسمانیه و تنتزع منها، انتزاع می شود از همین امور جزئیات جسمانی، الکلیات، لاجل المشارکات بینها و المباینات، تا اینکه اون چه که مشترک بین این امور جزئیه است و اون امور کلیه عقلیه هست در حقیقت با اونها معانست حضوری پیدا میکنند و به عالم عقل سفر میکنند. خب این مربوط به بخش اول این کریمه است که فرمود و یعلم ما یلج فی الارض، یعلم ما، بله، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. اما اون بخش دوم که فرمود و هوا معکم اینما کنتم، اینجا میفرماید که اولو طریق الابرار و ثانی مسلک نزار و هوا معکم، اول که بیان فرموده اند ینزل من السما ناظر به راه ابرار است که متوسطینند، اما این بخش اخیری که فرمود و ثانی اشارتون الی العلوم الکسبیه ناظر به کسانی هستند که از مرحله ابرار گذشتند، اهل نظرن، اهل حضور و شهودن و اینها در مرتبه مقربین قرار دارند و عالی‌ترین درجات ایمانی رو اینها طی می‌کنند. این مربوط به بخش اول. اما مربوط به بخش دوم که فرمود و هو معکم اینما کنتم، می‌فرماید که لأن موجودیت اعیانکم ثابته به ظهوره فی مظاهرها و به تجلیه فی مرائیها و الله به ما تعملون بصیر لکونه مشهودن له حاضرن عنده تعالی منقوشن فی الالواح العالیه و ملکوتها به حضرته سبحانه و تعالی. این معنای معیتی که حق سبحانه و تعالی در اینجا مطرح میکنند فعلا در یک معنای متوسط میفهمند که لأن موجودیت اعیانکم ثابته به ظهوره فی مظاهرها و به تجلیه فی مرائیها. خب این موجوداتی که در نشأه طبیعت هستند، اعیان ثابتهشون در نزد حق حاضر است. خب اینها به اون مرحله راه پیدا میکنند، لأن موجودیت اعیانکم ثابته به ظهوره فی مظاهرها و به تجلیه فی مرائیها. موجودیت اعیان ثابته این موجوداتی که در این نشأه هستند، که انسانهایی که در این نشأه هستند، اعیان ثابته اونها در حقیقت در مرحله عالیه به ظهور حق ظاهر می شوند و در مظاهر و در مرائی قرار می گیرند. انسانهایی که در نشأه طبیعت هستند، خب عین متغیرشون و نه عین ثابتشون در نشأه طبیعت هست، اما عین ثابت اینها و حقیقت اصلی اونها در مرائی و مجالی برتر و بالاتر هستند. لأن موجودیت اعیانکم ثابته به ظهورهی فی مظاهر این اعیان ثابته و به تجلی این موجودیت فی مرائی این اعیان ثابته. حالا این تفسیر رو به هر حال حالا یا خود جناب صدرا یا دیگران به این معتقدند که انسان‌ها در نشأه طبیعت با یک موجودیتی حضور دارند و در نشأه ملکوت و امر با یک موجودیت دیگر که از آنها به اعیان ثابته یاد می کنند. در اونجا اینها موجودند و خدا به همه جزئیات، چه در نشأه طبیعت و امر عالم خلق و چه در نشأه ملکوت و عالم امر، به اونها آشناست. و الله به ما تعملون بصیر لکونهی، چرا؟ چون این موجودات مشهودن له تعالی، حاضرن عنده تعالی، منقوشن فی الالواح العالیه و ملکوتها، به حضرتی که همه این موجودات در حضرت حق سبحانه و تعالی حاضرن و اون نشأه اونها هم اونجا وجود دارد. فقط انسان ها مربوط به نشأه عالم طبیعت نیستن. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.